سرنگون شدن هواپیمای مسافری اوکراین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. تظاهراتی هم روز گذشته در شهرهایی چون رشت، اصفهان، همدان، ساری، بابل و ارومیه در اعتراض به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. رئیس جمهوری اوکراین خواهان همکاری بین المللی برای روشن شدن کامل دلایل سقوط هواپیمای آن کشور شد. نخست وزیر کانادا روز گذشته در یک کنفرانس خبری درباره سقوط هواپیمای اوکراینی گفت کانادا و جهان هنوز سوالات بسیاری درباره آن واقعه دارند.
ساعت 14:31 در تهران، 12:01 اینجا در پراگ، جایی که صدای ما را از آنجا می شنوید. من رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت و نیم پیش رو در پوشش خبری ویژه وقایعی که در ایران در حال اتفاق افتادنه. بنابر گزارش های دریافتی، در حالی که دانشجویان معترض دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی اصفهان امروز یک شنبه 22 دی ماه تجمع کرده و شعارهای ضد حکومتی می دهند، جو چندین نقطه از تهران به شدت امنیتی و شاهد حضور پرشمار نیروهای انتظامی و دیگر نیروهاست. بنابر گزارش ها، دانشجویان معترض در دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در تهران توسط نیروهای سپاه پاسداران شعار می دهند. صدای تجمع کنندگان در مقابل دانشگاه شهید بهشتی در تهران رو شنیدید، اما اعتراضات در اصفهان در مقابل دانشگاه صنعتی اصفهان هم ادامه داره.
دانشگاه صنعتی اصفهان
صدای دانشجویان معترض در مقابل دانشگاه صنعتی اصفهان رو شنیدید. برای بررسی آنچه در حال حاضر در ایران در جریان هست و البته از دیروز بعد از ظهر اعتراضات دانشجویی که در ایران آغاز شده، همراه هستیم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری آقای توفیقی. آقای توفیقی، در اتفاقی که از دیروز شروع شده این هست که این بار اعتراضات برخلاف آبان ماه از دانشگاه‌ها شروع شده و در واقع بعد از سال‌ها ما دیشب دیدیم که کوی دانشگاه تجمعی در اون برگزار شده بود. چه تفاوتی داره این دور از اعتراضات نسبت به اعتراضات قبلی مردم ایران که حالا دانشجویان نسبت به اون حساس شدن؟
من فکر میکنم که واکنشی که دانشجویان نشون دادن از خودشون داره به ما میگه که دور جدید اعتراضات یک طبقه متفاوتی از کنشگران اجتماعی و سیاسی رو وارد صحنه کرده. ببینید، تا دی 96 و همینطور آبان صحبت‌های زیادی بود که اینها طبقات فرودست جامعه هستند، فشارهای زندگی، فشارهای اقتصادی و در یک کلمه گرسنگی و فقر عامل اعتراضات مردم و حضور اونها در خیابان هستند. اما از دیروز که ما شاهد حضور دانشجویان و حتی غیر دانشجویان طبقه متوسط شهری جامعه در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، شیراز و رشت و اینها مواجه هستیم، بیشتر نشون میده که اصل ناکارآمدی خود سیستم جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته شده. شما وقتی که به جهتگیری شعارها توجه میکنید میبینید که خشمی که این بار بروز کرده و از سمت طبقه فرهیخته تر جامعه مثل دانشجویان و به هر حال طبقات بالادست شهری بروز کرده، مستقیما ناکارآمدی و بیکفایتی مسئولان رو نشانه گرفته که این به نظر من داره اهمیت زیادی هستش و داره نشون میده که نقطه های متفرقی که در جامعه وجود داشته مثل فرودستان، مثل طبقه متوسط، دانشجویان و به احتمال خیلی زیاد در روزهای آینده کارمندان، معلمان و سایر اصناف هم به هم خواهند پیوست، به خاطر اینکه خشمی که الان بروز کرده ناشی از یک بیکفایتی و ناکارآمدی 40 سال است.
اما آقای توفیقی، ما میبینیم که خبرها و گزارشها از ایران حاکی از اون هستش که از بامداد امروز حضور گسترده نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف و به خصوص در تهران دیده شده، و اما علارغم این حضور گسترده تا به حال خبری از برخورد نیروهای امنیتی با دانشجویان معترض امروز نشده، هرچند دیشب با دانشجویان برخورد کردن با گاز اشک‌آور و حتی باتوم. فکر میکنید صبر امروز نیروهای امنیتی تا کی ادامه پیدا کنه؟
ببینید، من فکر میکنم که خود حاکمیت و مخصوصا مسئولین اصلی جمهوری اسلامی مثل رهبر بیت و نیروهای امنیتی متوجه پتانسیل بسیار بالای جامعه برای اعتراض و بروز خشمشون در واقع این رو سنجیدن و کاملا متوجه هستن که با یک انبار باروتی مواجه هستن که حمله و میشه گفت که اون سرکوبی که در آبان 98 انجام دادن و مردم رو مستقیما به گلوله بستن، چون فضا بسیار تغییر کرده و مخصوصا انباشت اون خشم و نفرت اون دوره هم به این مقطع منتقل شده، اینها میترسن. یعنی آنگونه نیست که رژیم سرکوبگر هم دستش باز باشه برای انجام هر کاری. از سوی شرایط روانی جامعه رو هم باید در نظر گرفت که خب طبیعتا مسئولین هم متوجه این شرایط اندوه و سوگ در جامعه هستند که اگر برخورد شدیدتری در واقع داشته باشند، ممکن است به بروز خشم بیشتر و گسترش تظاهرات ها بیانجام. من فکر میکنم این صبرشون یک صبر استراتژیک نیست، یک صبر تاکتیکی است. دلیلش هم شاید این که یکی از دلایل دیگه این که هنوز هم دست به سرکوب گسترده نزدن، فقط در حد گاز اشک‌آور و اینها بوده، تا این لحظه نقاط محدودی در واقع درگیر اعتراضات شدن. طبیعتاً احتمال این که اگر گسترش اعتراضات رو داشته باشیم اونها هم شدت سرکوبشون رو بالا ببرن وجود داره.
اما آقای توفیقی، ما هفته گذشته شاهد یکی از بزرگترین تشییع جنازه های تاریخ جمهوری اسلامی بعد از تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خمینی در ایران بودیم. فکر میکنید در روزهای آینده نوع برخورد جمهوری اسلامی با تشییع جنازه قربانیان سرنگونی هواپیما چه خواهد بود؟ آیا به اون خانواده ها اجازه خواهند داد که اونها هم مراسمی در خور قربانیانشون داشته باشند، یا شاهد اون خواهیم بود که مانند آنچه در آبان ماه اتفاق افتاد اجازه هر گونه مراسم سوگواری و تشییع رو از اونها بگیرن؟
ببینید، جمهوری اسلامی مثل همه رژیم‌های ایدئولوژیک از همه اتفاقات سعی می‌کنه به نفع اون ایدئولوژی و سیستم خودش یک امتیازگیری بکنه. کشته شدن آقای سلیمانی و پروژه تشییع جنازه‌اش قرار بود برای در واقع تقویت پایه‌های نظام، بهبود رابطه مردم با نظام و مواردی از این دست از اون استفاده بشه. اما با این اتفاقی که افتاد، شلیکی که به این هواپیمای مسافرگاهی انجام شد و 176 نفر سرنشین اون کشته شدن، ورق کاملا برگشته. اونها سعی کردن با یک پروژه کتمان، لاپوشانی و دروغگویی این رو هم باز هم به نفع اون ایدئولوژی خودشون مصادره بکنن که مثلا تامین امنیت و مسائلی از این دست. اما الان که مشخص شده که در سایه یک ناکارآمدی و بیکفایتی که خودشون البته اسمش رو می‌ذارن خطای انسانی، در حالی که من اصلا با این موافق نیستم، بحث خطای انسانی نیست، یک خطای سیستمیک بوده در نظام جمهوری اسلامی که بارها هم تکرار شده، مواجه شدن با این در واقع از بین رفتن این پروژه‌ای که برای در واقع اون تبلیغات دستگاه جمهوری اسلامی ساخته بود، چون این پروژه به هم ریخته، من فکر نمی کنم که اینها به راحتی اجازه بدن که مراسم بزرگداشت و احتمالاً تشییع جنازه این کشته شدگان هواپیما در راستای اون به هم زدن پروژه خودشون در واقع ازش استفاده بشه. بنابراین در طرفی هم همه این کشته شدگان مربوط به یک شهر نیستند و خود جمهوری اسلامی هم طبیعتاً تلاش خواهد کرد که پراکندگی بیشتری ایجاد بکنه و سعی بکنه که نگذاره که معترضین و مخالفین از این فضا استفاده بکنن.
اما آقای توفیقی، برگردیم به دیشب و این موضوع بازداشت شدن سفیر بریتانیا در تهران. گویا دقایقی بازداشت شده، بعد از اون با دخالت وزارت خارجه آزاد شده و از صبح امروز نمایندگان مجلس دارن صحبتهایی رو مطرح میکنن در مورد اینکه سفیر بریتانیا باید از ایران اخراج بشه. آیا این موضوع رو شما چطور ارزیابی خواهید کرد؟
ببینید، جمهوری اسلامی همیشه داره تلاش میکنه که به یک شکلی اعتراضات مردمی و مخالفت هایی که وجود داره، که عامل اصلی این اعتراضات مردم بیکفایتی و ناکارآمدی خود جمهوری اسلامی، به نوعی اون رو نسبت بده به نیروهای خارجی، کشورهای دشمن. ما میبینیم همیشه هر اتفاقی که در کشور میفته، یا استکبار جهانی در اون نقش داره، یا مثلا امریکا و انگلیس و اسرائیل و غیره. الان هم با این که اعتراض مردم اصلا هیچ ربطی نداره، سفیر بریتانیا خودش هم گفته که من برای در واقع مراسمی که مربوط به بزرگداشت کشته شدگان، مثل اینکه مثلا یه مراسم در واقع یادبودی در همه جای دنیا وقتی کسی کشته میشه یا گروهی کشته میشن، افرادی جمع میشن، مثلا شمع میذارن یا یادبودی برگزار میکنن، این میخواسته در این شرکت بکنه. اما الان اینها دارن از این بهره برداری سیاسی میکنن که انگار مثلا لیدر یکی از این یکی از لیدرهای اصلی این اعتراضات در واقع بازداشت شده، در حالی که نه وظایف سازمانی یک سفارتخانه اینطوری اقتضا میکنه که مثلا وزیر سفیر اون بره مردم رو تحریک بکنه. و به اضافه این که تازه اگر هم بر فرض محال ما در نظر بگیریم که یک کشور خارجی قصد داشته باشه در اعتراضات مثلا اون رو تحریک بکنه، سفیر خودش رو که دیگه نمیفرسته، فردی که دارای چهره دیپلماتیک شناخته شده هستش. به نظر من اینها یک نوع فضاسازی کثیف میشه ازش اسم برد که میخوان اون عمق اعتراضات مردم رو منحرف بکنن و بخوان اون رو نسبت بدن به بیگانگان و از این طریق بتوانن اون تبلیغاتی که در دستگاه رسانه‌ای خودشون مبنی بر ریشه داشتن این اعتراضات در خارج از کشور، اون پروژه رو ببرن جلو، که به نظر من اینها نخنما شده، یعنی در واقع اتفاقات خنده‌داری است که مردم واقعا از کنار اون به راحتی به نظر من خواهند گذشت.
سپاسگزارم از آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از پاریس همراه ما بود. اما در ادامه بررسی همین موضوع، یعنی بازداشت موقت سفیر بریتانیا در ایران، جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در این مورد ابراز نگرانی کرده و خواستار کاهش تنش‌ها شده. همکارم نوشین سید حسینی که این خبر رو پیگیری کرده در استودیو همراه ماست. نوشین، چه جزئیات بیشتری از حکایت بازداشت سفیر بریتانیا در ایران داریم؟
روی بذار از اول یک کوتاه فقط پیش زمینه این رو بگم. دیروز خبر اینطوری شروع شد که خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری تسنیم که نزدیکی به سپاه پاسداران هست گزارش داد که سفیر انگلیس بعد از حضور در مقابل دانشگاه مشغول تحریک و ساماندهی معترضان بود و به گفته این خبرگزاری بعد از اینکه نیروهای امنیتی به او مشکوک شدند او را در داخل یک مغازه بازداشت کردند. این خبرگزاری در ادامه از قول این منبع آگاه که نامش رو منتشر نکرده نوشت که سفیر انگلیس به دلیل حضور غیرقانونی و مغایر با عرف دیپلماتیک در حال اقدام علیه امنیت کشور بود که مطابق قانون بازداشت و در اختیار وزارت خارجه قرار گرفت و وزارت خارجه هم اون رو آزاد کرد. که البته این خبرهایی که الان آمده این در واقع خبر اولیه تسلیم رو نقض میکنه، ولی امروز رابرت مکر یعنی همون سفیر بریتانیا در تهران در صفحه توییترش هم به فارسی و هم به انگلیسی این ماجرا رو توضیح داده، گفته که با توجه به بریتانیایی بودن تعدادی از کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای خط هوایی اوکراین برای ادای احترام در مراسم یادبود این افراد شرکت کرده بوده که در برابر دانشگاه برگزار شده بود. اون نوشته که بعد از 5 دقیقه وقتی که عده‌ای شروع به شعار دادن کردند محل رو ترک کرده. رابرت مکر میگه که نیم ساعت بعد از ترک محل دستگیر شده. رسانه‌های بریتانیایی میگن که آقای مکر در راه بازگشت به سفارت بریتانیا بوده که دستگیر شده و بعد این سفیر بریتانیا از این اتفاق انتقاد کرده، نوشته که دستگیر کردن دیپلمات‌ها در هر کشوری غیرقانونی هست و واکنش وزیر خارجه بریتانیا رو در صفحه توییترش منعکس کرده. اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در گفتگو با رادیو فردا به این مطلب پرداخته و گفته که بازداشت دیپلمات‌های یک کشور در یک کشور دیگه نقض آشکار قوانین بین المللی هست که با هم گوش میکنیم.
شما سفیر و حتی یک دیپلمات عادی که نماینده دولتش نزد دولت دیگری هست رو به هیچ وجه نمیشود او رو توقیفش کرد ولو به اندازه یک دقیقه، چه برسد برای این که مثلا برای چند ساعت باشه. یعنی به عبارت دیگر این حقوق بین الملل بر اساس کنوانسیون 1961 وین این مسئله رو به وضوح روشن کرده که در این خصوصی اقدام. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این احترام کشور میزبان حفظ نشود این اتفاق میتواند در هر جای دنیا بیفته نسبت به دیگر سفرا، دیگر دیپلمات ها. از این رو این اقدامی که الان در ایران اتفاق افتاده قطعاً و مسلماً خلاف موازین حقوق بین الملل هست.
صدای حسین علیزاده دیپلمات پیشین رو شنیدیم، اما نوشین برای ما از واکنش‌های خارجی بگو. احتمالاً باید خیلی پر سر صدا شده باشه بازداشت سفیر بریتانیا.
رویا تا این لحظه طبیعتاً دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا اولین نفری بودش که واکنش نشون داد، بازداشت سفیر این کشور در ایران رو بدون دلیل و بی هیچ توضیحی خطاب کرده و اون رو نقض فاحش قوانین بین‌المللی محسوب کرده. اون نوشته که دولت ایران در لحظه عبور از یک راهی هست و ایران میتونه انتخاب کنه که کشوری مطرود بشه و عواقب انزوای اقتصادی و سیاسیش رو بپذیره یا اینکه میتونه به سمت کاهش تنش‌ها و مبادلات دیپلماتیک با جهان قدم برداره. بعد از دومینیک راب مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم پیامی توییتری در این باره نوشت و نوشت که حکومت ایران سفیر بریتانیا در ایران رو دستگیر کرده، این ناقض کنوانسیون وین هست، همونطور که الان آقای علیزاده هم بهش اشاره کرد و گفته که این رژیم سابقه بدی در نقض اون داره. خانم اورتگا گفته ما از رژیم ایران می‌خوایم رسما به خاطر نقض حقوق سفیر از بریتانیا عذرخواهی کنه و به حقوق کلیه دیپلمات‌ها احترام بگذاره. و همونطور که تو هم اشاره کردی در ابتدا، آخرین واکنش شاید مربوط به جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا باشه که روز یکشنبه امروز واکنش نشون داده و گفته که خیلی نگران بازداشت موقت سفیر بریتانیا در ایران هست و اینکه احترام کامل به کنوانسیون وین ضرورت هست و اتحادیه اروپا خواستار کاهش تنش و ایجاد فضا برای دیپلماسی هست.
اما نوشین، از واکنش‌های داخلی چه خبر؟
روی تا این لحظه وزارت خارجه که در خبرها منعکس شده قرار هستش که گزارش نیروی انتظامی رو اول دریافت کنه، هنوز خبری از واکنش وزارت خارجه ایران درج نشده. ما منتظر هستیم. من نگاه میکنم که ببینم که واکنش وزارت خارجه ایران چه خواهد بود. البته یه اشاره بکنم به اینکه رسانه‌های بریتانیایی نوشته بودن که برخلاف اونچه که خبرگزاری تسنیم نوشته بود که بعد از دریافت خبر بازداشت سفیر بریتانیا، بریتانیا چند تماس اضطراری با وزارت خارجه ایران میگیره و اینطوری میشه که آقای راب مک‌ایر رو آزاد میکنن، در حالی که تسنیم گفته بود که نیروی انتظامی تحویلش داده به وزارت امور خارجه ایران. یکی این و یکی این که چند تا از نماینده ها در جلسه علنی امروز مجلس، دو تا نماینده در تذکر آیین‌نامه‌ای خواستار اخراج سفیر بریتانیا از ایران شدند. حالا باید نشست و دید که واکنش های بعدی چه خواهد بود.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. اما ساعت 14:50 به وقت تهران هست، 12:20 به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. در ادامه پوشش خبری ویژه رادیو فردا برای بررسی آنچه در ایران در حال وقوع هست همراه هستیم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای رحمانی، پیش از اینکه من اولین سوال رو بخوام از شما مطرح کنم، یک بار دیگه با هم به بخشی از صدای دانشجویان معترض امروز در دانشگاه شهید بهشتی گوش بدیم. رحمانی، میبینیم که شعارهایی که امروز سرداده شده و حتی از دیشب در فضای دانشگاهی ایران سرداده شده، شعارهای بسیار تند و رادیکال هست بر علیه جمهوری اسلامی و حتی ولایت فقیه. اما خبرگزاری های جمهوری اسلامی امروز، خبرگزاری مختلف، ایسنا، تسنیم و فارس، خبرهای مختلفی منتشر کردند و در این حال که از تجمعهای اعتراضی دانشجویان خبر دادن، اونها رو محدود کردن به یادبود جانباختگان و فضا رو در رسانه‌ها به طوری دارن نمایش میدن که اینها در واقع مراسم از پیش آماده شده، هماهنگ شده و صرفاً برای یادبود جانباختگان بوده. فکر میکنید چه مسیری رو رسانه‌ها و جمهوری اسلامی در برخورد با این دور از اعتراضات دانشجویی پیش رو گرفتن؟
ببینید، یک روشی که دارن الان، مثلا وقتی که عصبی نشن یا هول نشن، چون اون جنایت آبان و بون 700 نفر، بیش از 700 نفر لاغر کشته شدن، آمارها مشخص نیست، او به یه فریبکاری کنترل شده رو میگیره. از یه طرف دانشجو تهدید میکنن، این مراسابان عزا رو تهدید میکنن، از یه طرف تا یه حدی اجازه یه نمودهایی میدن با توجه شرایط که اجتماعی داره و سعی میکنم مسئله تحریف کنم. مثلا همه تمرکزشان خبرگزاری‌ها دیروز بودی که پوستر قاسم سلیمانی، سردار سلیمانی پاره کرده، در صورتی که حالا بحث این بود که در اون جمع، در اون تظاهرات دیشب و امشب، یه انگشت اشاره‌ای بود که هیچ کدام از این خبرنگاری ها یا خبرگزاری های حکومت دوست ندارن بهش چیز شد. یعنی با آقای خامنه‌ای اشاره میشد، مهمترین مسئله اشاره با آقای خامنه‌ای بود و جاهایی که گفتم ما نظام جمهوری اسلامی هم نمیخوام. ولی این واژه بیشرف نشان دهنده خشم یک جمع سرخوردهی که احساس کرده حکومت سه روز باش بازی کرده، حکومتی که 20 ساله هر بار مردم رفتن رای دادن اون رای خونسا کرده، بعد رهبری بیکفایت بود، حتی واژه الدنگ مطرح شد، بعد گفتن ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، این تمام اینا یک مخاطب داشت آقای خامنه‌ای و بعد می آمد به طرف کل نظام جمهوری اسلامی. خب این شعارها برای جریانهای حکومتی به خصوص سایت های راست اصلا شعارهای مطلوب نیست. سعی می کنم به انبام اقسام این نگاه رو سرکوب کنم، ولی مهم اینه که تو همین دانشگاهی که کلی سهمیه‌ای وارد میشه، خب و متاسفانه یک سری اقشار مرفه هم در دانشگاه تهران وارد میشن، چون آقایان به نام مستضعفین سیستم دانشگاه ایران فوق‌العاده پولی کردن، بازم شما این نوع اعتراضات رو میبینی که جای خوب توجه داره.
اما آقای رحمانی، بعد از سالها در واقع ما میبینیم که یک بار دیگه طبقه متوسط، قشر دانشجو دارن وارد اعتراضات میشن علیه جمهوری اسلامی. چرا این بار دانشجویان به میدان اومدن و چرا اصلا اعتراض به این سقوط از دانشگاه آغاز شد؟ چه تفاوتی داره این اعتراض با اعتراضات پیشین؟
ببینید این اولا که این واقعی یه مقدار سمت پیدا میکنه، نباید پتانسیلش هست، مثلا این پتانسیل هنوز تو دانشگاه زیاد نیست. این واقعیتی دوره اصلاحات 9 درصد دانشجویان فعال بودن، الان گمان نکنم 2 درصد فعال باشن. اگه به 9 درصد برسن تبدیل پدیده میشه. اولا این هواپیمایی سری نخبه توش کشته شده، از یه دانشجوی کشته شده، یعنی خاصگاش دانشگاه. دوما این اعتراضات زمینش هست، این یه بهانه، یعنی بسترش بدن آقایان، حتی اگه اینا آقایان مکان امنی برای اعتراض مردم بدن، و ما خواهند دید که معترضین چقدر هستن و نمیشه و تشییع جنازه قاسم سلیمانی همه رو برای نظام حتی به نظر من مصادره کرد که دارن میکنن. ولی خب اینجوری هم انتقام گرفته میشه، 80 نفر تو کرمان میگیرن، 70 نفر یا 60 نفر این هواپیما رو میزنن. خب همه اینا نشان میده این پتانسیل هست. ولی یه چیزی هم باید در نظر داشته باشید، الان فاصله اقشار اجتماعی در ایران زیاد شده و این فاصله باعث میشه همدیگر درک نکنن. یعنی شما اگر نگاه بکنید شعارهای دیروز از یک منظر که انگشت اشارش به مسئله اصلی خیلی مهمه، ولی از یک منظر شعارها بسیار متفرقه و از یک منظر دیگه پیوندهای اجتماعی، یعنی مثلا این طبقه متوسط، یعنی بیشتر الیتش به اصلاح کرده با وقتی روشنفکران برمیگرده نتوانسته اخشار فقیرتر جذب کنه، چون فاقد شعارهای عدالت طلبانه بوده. در شعارهای دیروز هم شما شعار عدالت ندیدی، شعار ضد استبدادی دیدی. حکومت ایران لای این اختلافات هم میشینه. یعنی وقتی شما یه جنبش اجتماعی رو تحلیل میکنی باید دقت بکنی که چگونه میشود اقشار مردم رو همبستر کرد و دانشجو به نوعی بتواند نماینده همه اینا باشه، و اگر نباشه شعاراش حکومت میاد بین اینا میشینه، چون خلاصه اینا سازماندهی دارن و نیرو دارن. یعنی من اعتراضات امروز و دیروز مثبت سمتش درست ارزیابی میکنم، ولی یک سمت اثباتی و یک سمت همبستگیش هنوز ضعیفه. احتیاج به یک فضایی داره که استمرار پیدا کنه تا بتواند این همبستگی بیشتر به وجود بیاره بین اقشار اجتماعی ایران. یعنی لایه های اقشار اجتماعی ایران الان یه مدار فاصله شان و درکشان از مشکلات هم کم شده.
آقای رحمانی
برای اعمال استبداد.
آیه رحمانی، چقدر امکان داره که فراهم شدن فرصتی برای تشییع جنازه قربانیان سقوط پرواز اوکراین این زمینه رو فراهم بکنه؟ فکر میکنید که آیا باید این فرصت فراهم بشه به مناسبتی، یا اینکه این همبستگی میتونه از همینجا شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه؟
ببین همیشه تو ایران شما نیاز به فرصت دارید، چون اصلا طبقه متوسط زیاد ریس نمیکنه. این واقعیت اقشار فقیرتر هم فاقد اون سازماندهی شعاری هستن. شعارهای دیروز خب حتی با وجود که انسجام زیادی نداشت خیلی متفاوت تر بود از آبان. شما تو آبان شعار ندیدی، شعار خیلی کم بود، ولی شعارهای آبان شعارهای اقتصادی هم بود، گرسنگی و سختی. شعارهای دیروز شعارهای ضد استبدادی بود، خودش نشان دهنده تفاوت جامعه شناسی این دوتا شعار هاست. بستر از یه طرفی شما به بستر نیاز دارید تا بشه با هزینه کمتر کارت انجام بدید. پل حافظ، زیر پل حافظ یا چهارراه کالج، یکی از مدنی ترین اعتراضات ایران اونجا شکل میگیره، مثلا سمبولیک. حتی سال 88 آشورای 88 مادران نذاشتن سربازهایی که مردم رو میزدن تظاهر کننده ها بزنن. این نشان دهنده یه رفتار مدنی. حکومت هیچ وقت اینه قبول نکرد، گفت اینا فتنه‌گره. ولی شما میگید همین حرکت مدنی باید همبستگی هم داشته باشه و بستر هم داشته باشه. حکومت ایران الان با پلیسی کردن و بعد امنیتی کردن سعی میکنه بگیره، ولی شرایط اعتراض واقعا وجود داره. اگر بشود شعارها رو طوری داد که همبستگی بیاره تو یک پروسه، شما اون وقت یک محبت بین اقشار اجتماعی در مقابل اون چی که زورگویی و استبداده میدونی شاهد باشی. ضمنی که حکومت در آبان به بخشی از پایگاه رأی خودش هم شلیک کرد و این شلیک عواقب خودش نشان خواهد داد. دیدید که در بیانیه‌ای که قبل از ترور قاسم سلیمانی دانشجویان عدالت طلب حتی طرفدارهای خامنه‌ای نامه زدن به آقای خامنه‌ای، به آقای خامنه‌ای گفتن نمیتوانی بینا بگی آشوبگر و نمیتوانی بینا بگی عامل خارجی. آقای خامنه‌ای دوباره اومد گفت اینا عامل خارجی بودن شروع آبانو. در مراسم بعد قاسم سلیمانی. اگر حقیقت به اونام نگفت، اونا به آقای خامنه‌ای گفتن مردم فقیرن، اونا گفتن فساد وجود داره. ببین کشتار آبان برای اولین بار باعث شد عده‌ای از دانشجویان راست تا راست افراطی آقای خامنه‌ای انتقاد کنن. ببینید اگر یک گفتمان ضد فساد همراه با دموکراسی خواهی کنار هم قرار بگیره عدالت طلبانه، اون موقع باید اون نیروها که واقعا با فساد مشکل دارن بیان پشت این نیروها. آقای خامنه‌ای به اصطلاح سپرش و قدرت دفاعیش در این مورد کمتر میشه. پس ببینید این نکات رو باید در این نوع تظاهرات و در این اقشار دید.